ساعت 12:30 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، شمایی که اولین لحظه های روز یک شنبه خودتون رو با رادیو فردا شروع میکنید، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با ما همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در اولین ثانیه های 13 اسفند ماه به وقت ایران، و تا 45 دقیقه آینده در برنامه زنده امشب رادیو فردا با شما خواهیم بود همراه با همکارانم و گزارش ها و گفتگوهایی که تهیه کردم. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول 45 دقیقه آینده. امیدوارم شما هم اگر در ایران هستید بیدار باشید و بتونید ما رو همراهی کنید. با خبر شروع کنیم و بعد از اخبار براتون بیشتر در مورد برنامه امشب توضیح میدم. وحید پوراستاد و خبرهای تازه. سلام بر تو وحید.
سلام آزاده، سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. وزیر امور خارجه ایران میگوید به مذاکره با آمریکا امیدوار است، چون اعلام آمادگی اخیر مقامات این کشور برای مذاکره با ایران به گفته او با گذشته فرق دارد و شرایط هم عوض شده است. علی اکبر صالحی در گفتگو با شبکه 3 تلویزیونی دولت ایران که عصر روز جمعه 11 اسفند پخش شد، همچنین گفت در حال حاضر هر دو طرف یعنی آمریکا و ایران احساس می‌کنند که آمادگی برای برون رفت از این وضعیت ایجاد شده است. آقای صالحی افزود همانطور که رهبر جمهوری اسلامی ایران اخیراً گفته است، اگر نیت صادقانه آمریکا یا احراز شود میتوان موضوع مذاکره را بررسی کرد. ایران و آمریکا در 3 دهه گذشته رابطه دیپلماتیک با یکدیگر نداشتند. آیت الله خامنه ای بارها با مذاکره مستقیم ایران و آمریکا مخالفت کرده و گفته است که هر زمان خود صلاح بداند اجازه این مذاکرات را خواهد داد. وزیر اطلاعات ایران نسبت به احتمال سوء استفاده از بودجه دولتی در انتخابات ریاست جمهوری آینده هشدار داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا حیدر مصلحی روز شنبه در همایش سراسری اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی گفت با توجه به اینکه سال 92 دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در پیش داریم، باید از مواردی که تلاش می‌شود از بودجه‌های دولتی سوء استفاده شود جلوگیری کنیم. پیش از این شماری از اصولگرایان منتقد دولت محمود احمدی نژاد نسبت به دخالت احتمالی دولت 10 در انتخابات آینده ریاست جمهوری هشدار داده بودند. معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید از زمان تأسیس این معاونت 1850 تذکر به دولت داده شده که 481 مورد آن مربوط به رئیس جمهوری و مابقی مربوط به وزرا بوده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، حسین مظفر آنچرا خودشیفتگی و خودباوری نامید یکی از عوامل شکستن قانون دانسته و تأکید کرده 37 قانون در مجلس تا کنون به تصویب رسیده که فقط 5 قانون سر وقت ابلاغ شده است. برخی از نمایندگان مجلس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به قانون گریزی و بیتوجهی به قانون متهم می کنند. سلیمان محمدی و پژمان موسوی دو عضو تحریریه روزنامه بهار روز شنبه از زندان آزاد شدند. به گزارش وبسایت کلمه این دو روزنامه‌نگار در موج بازداشت اخیر روزنامه‌نگاران در ماه گذشته بازداشت شده بودند. نسرین تخیری، ساسان آقایی، سبا آذرپیک و احسان مازندرانی از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که هنوز در زندان به سر می‌برند. زمین لرزه‌ای به قدرت 3.8 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر شامگاه شنبه ورزقان در آذربایجان شرقی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، مرکز لرزنگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ورزقان را در ساعت 21:02 اعلام کرده است. از زیان‌های احتمالی این زلزله تاکنون گزارشی مخابره نشده است. مرداد ماه امسال نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 ریشتر شهرستان ورزقان را تکان داد و صدها زخمی و کشته بر جا گذاشت.
متشکرم از وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب. ما باز هم خبر داریم، اگر بیدار هستید همراهمون بمونید. 25 دقیقه دیگه باز هم خبرهای تازه رو میشنوید. از طریق سایت ما هم میتونید خبرها رو دنبال کنید هر چند دقیقه یک بار، radiofarda.com. آیین‌نامه تازه قوه قضاییه درباره ممنوعیت ایجاد بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه.
البته که در قوانین ما شکنجه ممنوعه، ولی کن کیست که نداند واقعی کهریزک به خاطر شکنجه بوده.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پرونده ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس کشته شده در زندان را خاتمه یافته اعلام کرد.
تا زمانی که رأی صادر نشده پرونده همچنان مفتوحه. قاتل مشخص شده که چه کسی هست، باید به دادگاه بره، قاتل هم یه حقوقی داره.
همراه ما بمونید در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. یک بار دیگه دیدگاه ها رو خواهید شنید درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در قزاقستان. بیرون از ایران رئیس سازمان فدرال همکاری فنی نظامی روسیه گفته که غرب مانع اجرای قراردادهای نظامی روسیه با سوریه میشه، در حالی که خودش مصمم به مسلح کردن معترضان در این کشور هست. این اظهارات البته در حالی گفته شده که وزارت امور خارجه روسیه صراحتاً غرب رو به پشتیبانی از افراط‌گرایان متهم کرده و نماینده روسیه در سازمان ملل گفته که آمریکا سایر کشورها رو به مسلح کردن مخالفان سوری تشویق میکنه. از آن رایسکایا بشنویم.
به گفته الکساندر فامین رئیس سازمان فدرال همکاری فنی نظامی روسیه، غرب به روسیه اعلام جنگ کرده است. محصولات نظامی روسیه به مقصد سوریه را به بهانه های غیرقانونی ضبط می کند، بیمه کشتی های حامل این محموله ها را باطل می کند و حتی زمانی که این محموله ها به مقصد رسیده و قرارداد اجرا شده اعلام می شود، پولی که باید به روسیه پرداخت شود را بلوکه می کند، به ویژه اگر به دلار آمریکا پرداخت شده باشد. رئیس تنها شرکت صادرکننده سلاح در روسیه به رادیو اکو مسکو گفت با این اقدامات روسیه متحمل زیان های مالی و اعتباری سنگینی می شود و این در حالی است که مسکو در همکاری نظامی خود با سایر کشورها مو به مو از قوانین بین المللی پیروی می کند. و این مثال زد، زمانی که تحریم های بین المللی علیه ایران اعمال شد، ناچار شدیم به دلیل عدم فروش سمانه های S-300 به این کشور صدها میلیون دلار ضرر متحمل شویم. اما این وضعیت را پذیرفتیم، زیرا از مطالبه های شورای امنیت بود. فامین در ادامه گفتگو به رادیو اکو مسکو تاکید کرد:
روسیه ще ні разу, я это хочу со всей ответственностью заявить, ни разу не нарушила никакие международные обязательства.
روسیه هیچ وقت ناقض تعهدات بین المللی اش نبوده و در هیچ مناقشه ای هیچ نیروی غیر از دولت آن کشور را مسلح نکرده. ما اسلحه خود را تنها به حکومت های قانونی و تنها در صورت عدم وجود تحریم های بین المللی علیه آن کشور صادر می کنیم.
این اظهارات در حال بیان شد که روسیه آمریکا را به خاطر وعده کمک به شورشیان سوریه محکوم کرد. وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه غرب را متهم کرد که از افراطیون در سوریه حمایت و آنها را برای سرنگونی دولت تشویق می کند. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این باره گفت:
В международном сообществе уже сложилось общее понимание того, что военного решения сирийского кризиса нет. Между тем, судя по
جامعه جهانی به این توافق رسیده که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد، اما تصمیم‌هایی که در کنفرانس روم اتخاذ شد به طور صریح و مستقیم افراطیون را تشویق می‌کند به زور و بدون توجه به مصیبت‌های اجتناب ناپذیر برای مردم سوریه قدرت را به دست گیرد.
власти не взирая на неизбежные при этом страдания простых сирийцев.
این اتهامات مسکو در حال بیان شد که واشنگتن اعلام کرده کمک به معترضان سوریه شامل سلاح نخواهد بود. اما ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفت آمریکا ممکن است خود به سوریه سلاح نفروشد، اما کشورهای دیگر و در وهله نخست قطر را ترغیب میکند شورشیان را مسلح کنند. چورکین به راشا تودی کانال تلویزیونی دولتی انگلیسی زبان روسیه گفت:
The United States for a number of reasons chooses not to sell its hands with direct supply of weapons to the armed groups because among them there are some
دلایل مشخص. آمریکا نمیخواهد با مداخله مستقیم در کمک تسلیحاتی به مخالفان سوری وجهه خود را خدشه‌دار کند، چرا که در این صورت آمریکا با تعامل با گروه‌های مسلح و تروریست‌ها بدنام می‌شود. اما به دیگران چراغ سبز نشان داده و آنها را برای ارائه کمک‌های تسلیحاتی به شورشیان تشویق می‌کند. این بسیار تأسف‌بار است، زیرا توجه طرفین درگیری را از لزوم آغاز گفتگوی سیاسی به دور می‌کند.
آخرین سلسله اتهامات مسکو به غرب تنها چندی پس از آن مطرح شد که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین طی گفتگوی تلفنی از تلاش‌های یکدیگر برای آغاز دوران انتقال سیاسی در سوریه تقدیر کردند. بر اساس بیانیه کرملین، پوتین با تأکید بر اهمیت همکاری روسیه و آمریکا در راستای تأمین ثبات جهان گفت موسکو و واشنگتن باید برای حل سیاسی بحران سوریه ابتکارهای مشترک جدیدی به کار گیرند، اما ماهیت این ابتکارها روشن نشده. آنا رایسکای، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، همچنان با شما هستیم در مجله نیمه شب. بحث سوریه بود در این گزارشی که شنیدید از آنا رایسکا، یا حالا باز هم در همین زمینه بشنویم که ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز شنبه برای گفتگو با همتای خودش علی اکبر صالحی و بقیه مقام‌های دولت ایران وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، توی کنفرانس مطبوعاتی وزیران خارجه دولت‌های ایران و سوریه یک بار دیگه آمادگی آمریکا برای ارائه کمک‌های غیر تسلیحاتی به شورای ائتلاف ملی سوریه رو محکوم کردند. یه سفر ولید معلم به تهران، گزارش همکارم نادر صدیقی رو بشنویم.
ولید معلم، وزیر خارجه سوریه که به تهران سفر کرده است، باری دیگر ایالات متحده را به خاطر اعلام کمک‌های غیر تسلیحاتی 60 میلیون دلاری به مخالفان حکومت بشار اسد به باد انتقاد گرفت. آقای معلم گفت سیاست پشتیبانی آمریکا از گروه‌هایی را که به گفته وی مردم سوریه را می‌کشند درک نمی‌کند. ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار یک کمک 60 میلیون دلاری غیر تسلیحاتی از جمله مواد دارویی و غذایی در اختیار مخالفان دولت سوریه قرار خواهد داد. ولی وزیر خارجه سوریه که به همراه میزبان خود علی اکبر صالحی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران سخن می گفت، اظهار داشت که این سیاستی دوگانه از جانب آمریکاست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز به نوبه خود گفت که اقدام آمریکا موجب طولانی تر شدن پیکارهای سوریه خواهد شد. جنگی که به نوشته رویترز در آغاز تنها یک جنبش مدنی بود و اکنون حدود 70 هزار قربانی گرفته و صدها هزار تن را هم آواره و بی‌خانمان کرده است. در کنفرانس مطبوعاتی تهران، علی اکبر صالحی بار دیگر بر پشتیبانی دولت ایران از حکومت بشار اسد تاکید کرد و در تشریح موضع رسمی جمهوری اسلامی نسبت به رئیس جمهوری سوریه گفت تا انتخابات بعدی در سال آینده میلادی بشار اسد همچنان رئیس جمهوری مشروع سوریه است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در واشنگتن، موضوع دولت ایران را در ارتباط با منافع آن دولت می‌داند.
منافع ملی ایران رو با منافع رژیم جمهوری اسلامی سوا کنیم. دوم اینکه اهمیتی که سوریه برای ایران داره از لحاظ ایجاد اون چیزی است که به نام هلال شیعه معروفه، که از لبنان شروع میشه تا پاکستان. این هلال شیعه به طور طبیعی هم وجود داشته، ولی بعد از انقلاب اسلامی تبدیل شده به یک هلال سیاسی و حتی نظامی. دوم اینکه حمایت خیلی اولیه سوریه از ایران انقلابی است که همون هفته اول یا هفته اول حافظ اسد اولین رئیس جمهوری بود که به ایران اومد، و بعدا در سال 2006 هم دیدیم که تفاهم نامه دفاع متقابل بین سوریه و ایران امضا شد. سوریه محل اتصال ایران به حزب الله لبنان یک مسئله بسیار اساسی است در سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی، و از اون گذشته برای ایران از دست دادن سوریه به عنوان مهمترین متحد باعث از بین رفتن پرستیژ کلی ایران نه تنها در منطقه بلکه در داخل ایران هم خواهد شد.
در کنفرانس مطبوعاتی تهران که نیمروز شنبه در ساختمان وزارت خارجه ایران برگزار شد، ولید معلم از لزوم حل سیاسی بحران سوریه نیز سخن گفت. وی در این زمینه به نامه بشار اسد در 17 دی ماه گذشته اشاره کرد که در آن راه حل سیاسی همه جانبه برای بحران سوریه پیشنهاد شده است. ولی رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، میگوید با موضعی که دولت سوریه در قبال مخالفان خود پیش گرفته، چشمانداز راه حل سیاسی روشن نیست. ولی رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، میگوید
آقای معلم در همین مصاحبه‌ای هم که در ایران داده اشاره کرده که باید مسئله سوریه از طریق سیاسی حل بشه، یعنی اینکه ایشون یک وضعیتی رو تجسم میکنه که یه حکومتی وجود داره و این حکومت یه تعدادی مخالفین تروریست داره، که اصلا این زمینه غلطه. چند تا تروریست چطوره که دو سال تمام شهرهای سوریه رو در کنترل دارن به نفع غیر مستقیم؟ معلوم نیست کسی که پوزیسیونش در مقابل مخالفین اینه که به هیچ وجه حاضر نیست هیچ نوع امتیازی بده، در چه زمینه میشه درباره صلحی با این دولت صحبت کرد؟
خبرگزاری رویترز در گزارش مربوط به سفر ولید معلم به تهران یادآور شده که دولت‌های ایران و روسیه از حکومت بشار اسد حمایت کامل می‌کنند. ایالات متحده و متحدانش هم پشتیبان خواست‌های مخالفان اسد هستند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fall?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
15 دقیقه بامداد یک شنبه هست در تهران. ما همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ما هست. در ادامه سه گزارش دیگه خواهید شنید. یک گزارش در مورد آیین‌نامه جدید قوه قضاییه داریم، همینطور در مورد پرونده ستار بهشتی و در مورد جشنواره فیلم‌های نسل جوان ایران در آلمان خواهید شنید. بر اساس جدیدترین آیین‌نامه قوه قضاییه، ایجاد بازداشتگاه‌های مخفی و همینطور بازجویی از متهمان توی بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ممنوع شد. آیین‌نامه اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی که به امضای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسیده، روز پنجشنبه توی وبسایت قوه قضاییه منتشر شد. همینطور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران همون رو منتشر کرد. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین آیین‌نامه قوه قضاییه که به امضای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسیده، شامل دستورالعمل‌های جدید است برای نحوه اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی. در ماده 9 این آیین‌نامه تأکید شده که انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع است و بازداشتگاه صرفاً محلی است برای نگهداری از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی به سر می‌برند. بر این اساس نیروی انتظامی باید بازجویی از متهمان را در محلی جداگانه از بازداشتگاه انجام دهد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، میگوید مشکل اصلی در ایران بی‌توجهی ماموران به قانون است.
مشکلی که ما همواره با دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مامورین امنیتی داریم آن است که قوانین رو اجرا نمی‌کنند. آنچنان که وقتی که ستار بهشتی کشته شد، در مجامع بین المللی آقای محمد جواد لاریجانی برای اینکه ثابت بکند ستار بهشتی به مرگ طبیعی مرده، استناد میکند به اینکه ما در قوانینمون شکنجه ممنوعه. البته که در قوانین ما شکنجه ممنوعه، ولی کن کیست که نداند واقعی کهریزک به خاطر شکنجه بوده. ثابت شده که زهرا کاظمی در اثر شکنجه فوت کرده، ثابت شده زهرا بنی یعقوب در اثر شکنجه فوت شده. تمام این اتفاق افتاده در حالی که قانون وجود داشته، ولی کن کسی پاسخگو نیست. مشابه آنچه که آقای لاریجانی الان تصویب میکنند هم در گذشته بوده.
ماده 2 و 3 آیین‌نامه جدید قوه قضاییه درباره شرایط ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی است. بر اساس این دو ماده، هر بازداشتگاهی باید توسط مدیر کل زندان‌های استان بازدید شود، مجوز قانونی دریافت کند و فهرست تمام این بازداشتگاه‌ها به رؤسای دادگستری و دادستان‌های آن استان اعلام شود. در ماده 15 این آیین‌نامه نیروی انتظامی موظف شده است که برای پیشگیری از تخلفات و حوادث در تمام بازداشتگاه‌های خود دوربین مداربسته نصب کند. شیرین عبادی:
به موجب قانون هر بازداشتگاهی بایستی زیر نظر قوه قضاییه باشه و بازداشتگاه‌های غیر قانونی و مخفی طبق قانون در این کشور وجود نداشته. اما در دوران مجلس ششم معلوم شد که تعداد زیادی بازداشتگاه‌های مخفی بود، ضمن اینکه در این قانون همش اشاره به دادگاه و دادسرا و نیروی انتظامی میکنه و اصلا حاضر نیستن که حرفی بزنند از بازداشتگاه‌هایی که در اختیار وزارت اطلاعاته. مهم اجرای قانونه. در پرونده زهرا کاظمی که قتل در بند 209 زندان اوین رخ داد، اونجا همیشه دوربین هست. من درخواست کرده بودم که فیلم رو بیارن نشون بدن که چه اتفاقی افتاده، کسی گوش نکرد. دوربین قبلا هم بوده، ولی کن وقتی اتفاقی میفته حاضر نیستن که دوربین رو ارائه بدن.
زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، 10 سال پیش در سفرش به ایران هنگام عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانیان مقابل زندان اوین بازداشت شد و پس از 18 روز در زندان درگذشت. کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم سعید مرتضوی را که آن زمان دادستان تهران بود به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد، اما پس از گذشت سالها پرونده مرگ زهرا کاظمی در دستگاه قضایی ایران به نتیجه ای نرسید. آبان ماه امسال هم ستار بهشتی وبلاگ نویسی که توسط پلیس فتا بازداشت شده بود در بازداشتگاه نیروی انتظامی درگذشت که مرگ او واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. با وجود تشکیل کمیته‌ای در مجلس برای تحقیق و بررسی درباره نحوه مرگ این وبلاگ نویس، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز علت مرگ او را به طور رسمی اعلام نکردند. به گفته وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، متهمان اصلی این پرونده مشخص شدند، اما با وجود گذشت 5 ماه هنوز پرونده به دادگاه ارجاع نشده است.
حالا که مهتاب وحیدی را درباره جدیدترین آیین‌نامه قوه قضاییه گزارش داد، بشنویم که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پرونده ستار بهشتی وبلاگ نویس ایرانی رو خاتمه یافته دونسته و گفته که مجموعه استرس ها و فشارهای روانی علت مرگ او بوده. پرونده ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی که 4 ماه پیش در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت هنوز به دادگاه نرفته. از رضا ولیزاده بشنویم.
ماجرای مرگ ستار بهشتی می توانست مانند پرونده مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی زنده بماند، اما اکنون خاتمه پیدا کرده و گزارش مجلس آب سردی بر آتشی ریخته که دشمن طراحی کرده بود. این پاسخ علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است به باشگاه خبرنگاران جوان. علایالدین بروجردی همچنین در مورد علت مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی که 4 ماه پیش در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت گفت شاید ترس و نگرانی از شرایط زندان علت مرگ او بود، چون بر اساس گزارش رسمی پزشکی قانونی ضرب و شتم منتهی به مرگ ایشان وجود نداشت و شاید مجموعه استرس ها و فشارهای روانی علت مرگ او بود. او در گفتگوی روز شنبه با باشگاه خبرنگاران جوان گزارش کمیسیون امنیت ملی را درباره مرگ ستار بهشتی در عرصه بین المللی تاثیرگذار دانست و آن را به آب سردی تشبیه کرد که به گفته او بر آتشی که دشمن طراحی کرده بود ریخته شد. اما گیتی پورفاضل وکیل پرونده ستار بهشتی در تهران نظر دیگری دارد و ماجرا را خاتمه یافته نمی داند.
بهتر از کسانی که با روند پرونده ها در دستگاه قضایی آشنایی ندارند اظهار نظر نکنند. نه تنها این گزارش قانع کننده نیست، بلکه بهتر از اجازه بدن که پرونده در دادسرا و اندازه کافی روش کار بشه، فرستاده بشه به دادگاه و این دادگاه هستش که باید راضی باشه از این پرونده و قاضی هستش که باید روی این پرونده رأی صادر بکنه. تا زمانی که رأی صادر نشده پرونده همچنان مفتوحه. قاتل مشخص شده که چه کسی هست، بنابراین باید به دادگاه بره. به هر حال قاتل هم یه حقوقی داره.
پیش از این منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته بود که گزارش کمیسیون امنیت ملی نظر پزشکی قانونی مبنی بر اینکه علت فوت سنگکوب و شوک ناشی از دستگیری بوده را تایید می‌کند. اکنون علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز میگوید علت مرگ ستار بهشتی مجموعی از استرس‌ها، ترس‌ها و فشارهای روانی بوده است. گیتی پورفاضل وکیل ستار بهشتی نظر دیگری دارد.
من 90% فکر میکنم که این اتفاق در همون لحظه افتاده که ایشون زیر شکنجه این بازجو بوده و نمیدونم آقای علایالدین بروجردی بر طبق چه مدارک و مستنداتی این اظهار نظر رو کردن. آیا آخرین نظر پزشکی قانونی در دست ایشون هست که من خبر ندارم؟ چون من وکیل متاسفانه هنوز نتونستم به پرونده دستیابی پیدا بکنم.
حدود 1 ماه پیش سایت سهام نیوز رسانه نزدیک به مهدی کروبی به نقل از خانواده ستار بهشتی از گم شدن پدر خانواده خبر داده بود. پس از 10 روز کلانتری ربات کریم از آنها خواسته بود برای بردن پدر ستار بهشتی مراجعه کنند. خانواده ستار بهشتی گم شدن پدر این وبلاگ نویس را بخشی از تلاش نیروهای امنیتی برای گرفتن رضایت نامه از اولیای دم تلقی کردند. به گفته گیتی پورفاضل وکیل ستار بهشتی اکنون نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند با طرح موضوع انحصار وراثت پیگیری پرونده این وبلاگ نویس را به ورثه او مرتبط کنند.
ستار بهشتی مالی نداشته و ضمناً در جایی هم حقوق بگیر دولتی نبوده که بخوان وراثت بدن مشخص بشه ورثه کی هست که بتونن از حقوق اون استفاده کنن. بنابراین کسی که نه حقوق بگیر دولتی بوده و نه چیزی به نامش بوده نیازی به انحصار وراثت نداره. مضافاً بر این که اسم ستار بهشتی هم توی شناسنامه مادرش هست و هم تو شناسنامه پدرش، بنابراین مشخصه که اولیای بانکی هستن.
ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی بود که در 9 آبان سال جاری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک به وسیله پلیس فتا دستگیر شد و 5 روز بعد در بازداشتگاه درگذشت.
خب از این موضوع اگه فاصله بگیریم میتونیم سری بزنیم به جشنواره فیلم‌های نسل جوان ایران که با حضور 4 فیلمساز از روز جمعه در شهر برلین در آلمان شروع شده. این جشنواره 3 روزه از پنجشنبه همین هفته هم در شهر کلن آلمان تکرار میشه. بشنویم از شهرام میریان.
بیا تو حامد.
چقدر کتاب. این اون کتابتونه که گفتین چاپ نشده؟
آره دیدم مجوز چاپشو نمیدن، زیراکس کردم برام. اگه میخونی برش.
بله خیلی ممنون، خیلی دوست دارم. اما من خیلی دوست دارم بیام خارج درس بخونم مثل شما. خسته شدم از اینجا. زبانم در حد نون و پنیر و چای شیرین بلدم. یعنی زبان زود یاد میگیرم. میخوام شما کمک کنی.
فعلا که خودم اینجا گیر افتادم.
با نمایش فیلم یک خانواده محترم که از آن به عنوان جنجالی ترین فیلم سینمایی ایران در سال جاری هم یاد شده، جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر برلین گشایش یافت. این فیلم سرگذشت نسلی را بازتاب داده که در جنگ 8 ساله میان ایران و عراق پرورش یافت. فیلمی که امسال برنده جایزه مروارید سیاه از جشنواره ابوظبی شد و سپس روزنامه‌های دولتی این جایزه را در انگیزه‌های سیاسی جستجو کردند و یادآور شدند این فیلم فضای جامعه ایران را سیاه نشان داده. فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی است که در کارنامه هنریش 7 فیلم مستند هم دارد. فرش ایرانی ما یکی از فیلم‌های مستند آقای مسعود بخشی است که در جشنواره 3 روزه فیلم‌های نسل جوان ایران در شهر برلین نیز به نمایش در می‌آید. افزون بر این 12 فیلم داستانی، کوتاه و مستند دیگر هم نشان داده می‌شود. اکثر این فیلم‌ها به ویژه مستندها به مسائل جاری ایران هم نگاهی دارند. به عنوان مثال فیلم مستند باد به خیابان‌ها می‌وزد ساخته سبا ریاضی از دختری به نام مریم می‌گوید که زیر فشار تحریم‌های جامعه جهانی علیه ایران و وضع بد اقتصادی ناشی از آن از کار بیکار شده. علی صمدی سینماگر جوان ایرانی که تاکنون چند فیلم مستند و سینمایی در آلمان ساخته، در گفتگو با رادیو فردا از هدف‌های اصلی نمایش فیلم‌های ایرانی در آلمان اینطور می‌گوید.
در درجه اول هدف همچین برنامه‌های آشنایی با یک جامعه و فرهنگ و دعوت فیلمسازا و فیلم‌ها به اینجا هم که ما با یک جامعه و با یک فرهنگ آشنا بشیم. اینکه چه نقشی میتونه نمایش فیلم‌های ایران در خارج برای فیلمسازای ایرانی تبار خارج از کشور داشته باشه، در حسرت اون هم همکاراشونن که 5000 کیلومتر دورتر نکات زندگی یک جامعه میپردازن و این بحث ها گفتگو ها ایرانیان یعنی مقیم خارج از کشور با جامعه ایران آشنا میشن، از طرف دیگه هم مهمون هایی که از ایران میان با دید و نظرها و تفاوت های جامعه آلمان با ایران واقف میشن.
و نگاه شخصی شما آقای علی صمدی به عنوان یک سینماگر در آلمان به برپایی چنین جشنواره هایی در خارج چگونه است؟
من که خیلی کنجکاوم این فیلم ها رو ببینم، خیلی خیلی علاقه داشتم که با آقای مسعود بخشی آشنا بشم. از طرف دیگه هم فیلمسازهای جوانی رو اینجا خواهیم داشت از آلمان و از اروپا، مثل یاسمین قاسمی که در مورد نوروز در خارج از کشور فیلم ساخته. یکی از دلایلی هم که ما این فیلم رو انتخاب کردیم مناسبت عید نوروز. طرف دیگه هم فیلم جدید آقای آرش ریاهی در مورد مشکلات روانی سنین بالاست.
جشنواره فیلم‌های نسل جوان ایران پس از برلین روز پنجشنبه این هفته به مدت 3 روز در خانه فیلم شهر کلن آلمان هم تکرار می‌شود. در این 2 رویداد هنری 4 سینماگر از ایران و 2 فیلمساز ایرانی در آلمان و اتریش هم حضور دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام و شب بخیر به شما اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید و همینطور سلام به شما اگر در طول نیم ساعت گذشته همراه ما بودید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و از این برنامه 45 دقیقه‌ای 15 دقیقه دیگه باقی مونده. امیدوارم شرایط رو داشته باشید، به خصوص اگر در ایران هستید بیدار باشید و یه رو به آینده را از دست ندید تا بخش دیگه ای از برنامه ما یعنی میزگرد دیدگاه ها رو بشنوید. قبل از این برنامه البته مثل همیشه سری بزنیم به خبرها با وحید پور استاد. همراهمون بمونید، بعد از اخبار در مورد این برنامه براتون بیشتر توضیح میدم. وحید یه بار دیگه سلام.
سلام آزاده، سلام شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران میگوید به مذاکره با آمریکا امیدوار است، چون اعلام آمادگی اخیر مقامات این کشور برای مذاکره با ایران به گفته او با گذشته فرق دارد و شرایط هم عوض شده است. علی اکبر صالحی در گفتگو با شبکه 3 تلویزیونی دولتی ایران که عصر روز جمعه 11 اسفند پخش شد، همچنین گفت در حال حاضر هر دو طرف یعنی آمریکا و ایران احساس می‌کنند که آمادگی برای برون رفت از این وضعیت ایجاد شده است. آقای صالحی افزود همانطور که رهبر جمهوری اسلامی ایران اخیراً گفته است، اگر نیت صادقانه آمریکایی‌ها احراز شود، می‌توان موضوع مذاکره را بررسی کرد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران امروز شنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای سوری خود ولید معلم در تهران گفت بشار اسد تا انتخابات آینده سوریه در سال 2014 همچنان رئیس جمهوری سوریه است. علی اکبر صالحی همچنین از پیشنهاد حکومت سوریه برای مذاکره حتی با گروه‌های مسلح حمایت کرد. مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را دایر بر دخالت سپاه و نهادهای امنیتی در انتخابات نظام پزشکی محکوم کرد. مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه افزود با نزدیک شدن انتخابات جریان‌هایی که با انقلاب زاویه دارند می‌کوشند چهره سپاه را مخدوش کنند. احمدی نژاد چهارشنبه پیش گفته بود نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه و غیر اطلاعاتی سپاه نباید در انتخابات نظام پزشکی که یک نهاد صنفی است دخالت کنند. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید استانهای تهران، کرمان، خوزستان و لرستان دارای بیشترین مصرف کننده مواد مخدر هستند. طه طاهری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد خرید و فروش مواد مخدر در کشور بسیار آسان است و استان تهران به خاطر حجم بالای مصرف کنندگان دارای بیشترین تجارت مواد مخدر است. چند روز پیش غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها به خبرگزاری ایرنا گفت نیمی از زندانیان در ایران محکومان مرتبط با مواد مخدر هستند. او همچنین تاکید کرد 10,000 زندانی جرایم مواد مخدر به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند. زمین لرزه‌ای به قدرت 3.8 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر شامگاه شنبه ورزقان در آذربایجان شرقی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ورزقان را در ساعت 21:02 اعلام کرده است. از زیان‌های احتمالی این زمین لرزه تاکنون گزارشی مخابره نشده است. مرداد ماه امسال نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 ریشتر شهرستان ورزقان را تکان داد و صدها زخمی و کشته بر جای گذاشت. وزیر اطلاعات ایران نسبت به احتمال سوء استفاده از بودجه دولتی در انتخابات ریاست جمهوری آینده هشدار داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا حیدر مصلحی روز شنبه در همایش سراسری اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی گفت با توجه به اینکه سال 92 دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در پیش داریم، باید از مواردی که تلاش می شود از بودجه‌های دولتی سوء استفاده شود جلوگیری کنیم. پیش از این شماری از اصولگرایان منتقد دولت محمود احمدی نژاد نسبت به دخالت احتمالی دولت دهم در انتخابات آینده ریاست جمهوری هشدار داده بودند.
متشکرم. وحید پور استاد بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. این مجله داره به پایان میرسه و این خبرها قبل از پایان مجله و البته قبل از برنامه دیدگاه ها خونده شد. درباره تحریم ها میشنوید و مذاکرات هسته‪ای ایران و گروه 5+1 در قزاقستان. اگر صبور باشید و همراه ما بمونید تو برنامه ثابتی که بامداد یک شنبه به وقت ایران از رادیو فردا پخش میشه. میزه گرد ما رو بشنوید به اسم دیدگاه ها و همراه بشید با امیر مصدق کاتوزیان. هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در پی مذاکرات نمایندگان ایران از سوی با نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان از سوی دیگر در آلماتی قزاقستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 8 و 9 اسفند ماه، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در روز جمعه گفت توپ همچنان در زمین ایران و مسئولیت جلب اعتماد به جامعه جهانی بر عهده تهران است. اما افزود نتیجه گفتگوهای تهران و غرب برای حل بحران هسته‌ای دلگرم کننده بود است. از سوی دیگر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران مذاکرات هسته‌ای در آلماتی را نقطه عطف توصیف کرد و گفت که در روند مذاکرات تحولی پدید آمده، تحولی که به گفته وزیر امور خارجه ایران به رضایت هر دو طرف منجر می شود. بنابر گزارش‌های منتشر شده، نتیجه مذاکرات آلماتی طرح پیشنهاد کاهش تحریم‌ها علیه ایران در برابر تعلیق برخی برنامه‌های حساس اتمی ایران بوده، از جمله کاهش سهم غنی‌سازی 20% و تعلیق فعالیت مرکز غنی‌سازی فردو. در ازای اینها، اگر ادامه مذاکرات به همین ترتیب پیش رود، عدم افزایش تحریم‌ها و لغو تحریم‌ها علیه تجارت طلا و فلزات گرانبهای ایران و برداشته شدن بخش بسیار کوچکی از تحریم‌ها می‌تواند در دستور کار 5+1 قرار گیرد. در پایان گفتگوهای آلماتی قرار شد در روزهای 27 و 28 اسفند ماه امسال مذاکرات کارشناسان دو طرف در استانبول ادامه یابد و کمتر از یک ماه بعد از آن در روزهای 16 و 17 فروردین ماه سال بعد گفتگوهای هیئت‌های نمایندگان بلندپایه ایران و 5+1 بار دیگر در آلماتی ادامه یابد. وضعیت پرونده هسته‌ای ایران پس از مذاکرات آلماتی در هفته گذشته چگونه است؟ تا چه حد دو طرف قدمی به توافق نزدیکتر شدند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از میهمانان این هفته. در سان دیگو، درویش رنجبر، کادر سابق بخش بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی و کارشناس سابق ارشد ایران در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو، علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی در تورنتو، و منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در دوران دولت موقت انقلاب. آقای رنجبر، برآوردتون از نتیجه مذاکرات آلماتی، کاهش تحریم‌ها در برابر تعلیق بخش بیشتر تولید اورانیوم با غلظت 20% چیه؟
آخرین دور مذاکرات ایران با گروه 5+1 یا همون جامعه جهانی به تقریبا 9 ماه پیش برمیگرده، به خرداد گذشته در مسکو. باید ببینیم در طول این 9 ماه چه فاکتوری به سبب وارد صحنه تحولات شده که نتیجه اجلاس اخیر آلماتی بوده. به نظر من در طول 9 ماه گذشته تحریم هایی که برقرار کردن مخصوصا در حوزه بانک و حوزه نفتی بسیار کمرشکن بوده و اقتصاد این را رو به مرحله فروپاشی رسونده. در طول 9 ماه گذشته ارزش ریال تا چقدر سقوط کرده، وضعیت اقتصادی به چه حد بحرانی رسیده، تحریم ها تا حدود بسیار مؤثری بود. اگر بخوایم بگیم سوء مدیریت ها و همینطور فسادهای اقتصادی که از عامل‌های این وضعیت اقتصادی فعلی هست، ولی نقش تحریم ها رو ما نمیتونیم دست کم بگیریم و برخلاف گفته های آقای احمدی نژاد که تحریم ها کاغذ پاره بیش نیستن، در طول این 9 ماه این تحریم ها به شدت تاثیرگذار بودن و دیگه خود مسئولین نظام جمهوری اسلامی هم به این امر اعتراف دارن که آشفتگی وضعیت اقتصادی فعلی بخش مهمش ناشی از تحریم ها هست. احتمالاً اون بخشی از دستگاه که از یک عقلانیتی برخوردار هستن به این نتیجه رسیدن که بایستی به نوعی با جامعه بین المللی کنار اومد تا بشه این تحریم ها رو پشت سر بذاریم یا این شدت تحریم ها رو کم بکنیم. فقط من در مورد این که تحریم ها فقط صرفا تاثیرش روی معیشت مردم نبوده، این نکته رو خدمتتون عرض کنم که بر اساس آخرین اطلاعاتی که من دریافت کردم، حدود 25% از حقوق کارمندان وزارت خارجه رو که دلاری حقوق میگیرن قرار شد کم بکنن و همینطور به خاطر نقل و انتقال ارز که این هم محدودیت ایجاد شده، حتی در پرداخت حقوق این کارمندان الان به خاطر اینکه انتقال ارز مشکل شده دچار سختی های عدیده ای شدن و مجموعه این تحریم ها عامل بسیار مهمی بوده که جمهوری اسلامی در نشست آلماتی به نظر من با یک رویکرد منعطفانه شرکت کردن، حتی که جزئیات این نشست هنوز روشن نشده برای افکار عمومی، ولی تا اونجایی که من میتونم بر اساس ورود فاکتور تحریم های کمرشکن در اقتصاد ایران به این موضوع نگاه بکنم، اجلاس آلماتی یک زمینه هست برای سازشی که جمهوری اسلامی خودش آماده کرده برای اون سازش.
آقای حقیقی، شما چی فکر میکنین دو طرف از این دور مذاکرات هسته‌ای در آلماتی چگونه استفاده کردن هر کدوم؟
دو طرف به هر حال یک مشکلاتی دارن و یک تاثیر بزرگتری دارن که مسئله هسته‌ای در چارچوب اون هست. از زاویه ایران، در حال ایران 4 تا موضوع هست که میتونه تاثیر باشه به تصمیم گیریش. یکیش به هر حال نوع تحریم ها و فشارهای اقتصادی است که داره وارد میشه. یکیش مسئله چالش هایی که درون ساخت قدرت ایران وجود داره، چالش هایی که واسه آقای احمدی نژاد ایجاد کرده و سوء مدیریت اقتصادی که آقای احمدی نژاد داره و باعث میشه ایران نتونه تا مانند دوره جنگ علاوه مدیریت اقتصادی از فرصت تحریم برای بهبود تولیدش استفاده کنه. و اینکه به هر حال نهادهای حاکمیت خیلی تمایلی ندارن که خیلی فضا رو باز کنن و با باز کردن فضا اعتبار سیاسی ایران رو بالا ببرن که به هر حال بخشی از بدنه بین‌المللی سیستم جهانی حمایت نکنه از کارهای آمریکا، مثل سیاستی که در دوره آقای خاتمی وجود داشت و اروپایی‌ها همراهی نمی‌کردن با سیاست‌های آمریکا. نکته چهارم هم حراسی است که ایران داره از تغییرات نظم منطقه‌ای که ممکنه به دنبال فروپاشی بشار اسد و تأثیراتی که بذاره روی ساخت عراق و احیای جنبش سلفی‌های رادیکال که در کل منطقه می‌ذاره و خب می‌تونه یک فضای جدیدی رو در درگیری‌های مذهبی و سیاسی به وجود بیاره. از طرف دیگه آمریکا هم با این مشکلات مواجه است. ببینید، ایران حراسی باعث شده که آمریکا این رشد جنبش سلفی، این نوع گرایش اسلامگرایانه رادیکال مسلحانه که نمونه‌اش رو در سوریه می‌بینیم، در یمن می‌بینیم، در لبنان می‌بینید و در اردن می‌بینید، همه اینها به شدت آمریکایی‌ها رو دچار حراس کرده و به خاطر این ایران حراسی نتونستن پیش‌بینی کنن که چجوری این جنبش داره رشد می‌کنه. این یک خطر فزاینده برای آمریکا هست. ببینید که دامنش داره به آفریقا گسترش پیدا می‌کنه و مثل یک بمب داره عمل می‌کنه. یه نکته است. نکته دوم این که از جنبه اطلاعاتی، حتی اگر ایران اورانیوم کافی به دست بیاره، خود تحلیل CIA این هست که 5-6 سال طول می‌کشه چنین تولیداتی بتونن روی کلاهک هسته‌ای سوارش کنن. یعنی تولید اورانیوم خود به خود تبدیل به بمب نمیشه، برخلاف تبلیغاتی که اسرائیل و رسانه ها میکنن. نکته سوم هم این هست که خارج کردن ایران به طور کلی از مدار، از جنبه بین‌المللی افزایش قیمت نفت، همه اینها در رکود بین‌المللی دچار مشکل خواهد کرد و آمریکا به این نتیجه رسیده که سیاست هایی که دنبال تغییر رژیم هست ممکنه جواب نده. اگر آمریکایی‌ها به این نتیجه رسی برسن که سیاست تغییر رژیم به جایی نمیرسه، به نظر من اونها هم تمایلی به مصالحه دارن. و خب از جنبه ایران الان نکته مهمه، تغییر ادمنستریشن آقای اوباما یک نشانه مثبتی است که به خوبی فهمیدن که نباید این فرصت رو از دست بدن. ولی خب حالا چجوری بتونن به توافقی برسن که منافع دو طرف تامین بشه، خب باید در روزهای آینده دید و تحولاتی که هم تو ایران ممکنه اتفاق بیفته، هم تو منطقه و هم توی
آمریکا.
آقای فرهنگ، چه اختلاف نظرهایی حل شد در این دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در آلماتی؟
موضوع هسته‌ای ایران یک مسئله سیاسی و امنیتی است که در هر دو کشور، یعنی هم در آمریکا و هم در ایران که طرفین اصلی این تقابل هستند، به عنوان یک موضوع حساس سیاسی تبدیل شده. به نظر من اوباما از زمانی که مبارزات انتخاباتی برای بالا اول می‌کرد، این موضع خودش رو که گزینه دیپلماسی باید راه حل این موضوع باشه رو دنبال کرده، ولی خب در کنار این حمایت از این گزینه فشارهای اقتصادی و سیاسی زیادی هم به ایران وارد شده که برای ایران آماده و ایران هم همینطور. ایران هم روی این تأکیدی که روی برنامه هسته‌ای یا حق خودش داشتیم از نظر حقوقی و بر مبنای امضا کننده عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، موضع ایران قابل دفاعه و از این جهت ایران تأکیدش روی بعد حقوقی بوده. ولی از اونجا که هر چقدر هم که موضع حقوقی درست باشه، هر چقدر هم که بتونن در دادگاهی موضع خود ثابت کنن، به دلیل رفتار ایران و تهدیدات ایران و احساس خطری که در اسرائیل یا آمریکا میشه، این موضوع باید طوری حل بشه که طرفین بتونن به توافقی برسن که براشون قابل تحمل باشه، نه اینکه این توافق واقعا ایدئالشون باشه. و بعد اصلی این توافقی که باید برای طرفین قابل تحمل باشه، یعنی که هر یک هم آقای اوباما و هم آقای خامنه‌ای برن در نماز جمعه و اینجا هم در سخنرانی‌های خودش بگه ما به هدف خودمون رسیدیم. اگر این رو بپذیریم، من فکر میکنم که آمریکایی‌ها در کنار دلایل و توضیحاتی که دوستان دادن که قالبش صحیحه، آمریکایی هم 100% میخوان راه حل دیپلماتیک پیدا بکنن، بنابراین یک تغییر اساسی در موضع خودشون دادن و این چی گفتن ایران میتونه مقداری از اورانیوم 20% خودش رو نگه داره و حق بنیسازی اورانیوم برای استفاده مسالمت‌جویانه و علمی هم داره. تأثیری که در ایران از این کردن خیلی جالب بود، حتی در سایت مشرق که خیلی نزدیک به سپاه پاسدارانه، این رو به عنوان یک موفقیت و یک دستاورد مطرح کردن که از نظر سیاست داخلی این براشون ضروریه. در آمریکا هم همین، تا اونجایی که من میدونم در آمریکا مخالفانی برای این هست و در ایران هم به احتمال زیاد عناصری هستن، ولی اگر خامنه ای تصمیم بگیره که میخواد ادامه بده این مذاکرات رو تا بتونن به اون تفاهم قابل تحمل برسن، او این توانایی رو داره علارغم همه اختلافاتی که در داخل رژیم وجود داره. ولی به نظر من مهمترین نکته‌ای که این روزنه امید رو میتونه تبدیل به توافقی بکنه که از فاجعه جنگ و خشونت جلوگیری بشه، توافق آمریکا و ایران. تأکید میکنم آمریکا و ایران، میتونه این توافق از طریق گروه 5+1 و یا دخالت یک کشور سومی انجام بشه، ولی این تأیید مورد نظر آمریکا و ایران اینه که در مرحله نهایی باید این در بازرسی کارشناسان و اید این واقعیت که ایران اورانیوم غنی‌سازی 20% رو به حالت تعلیق درآورده، با این تعلیق درآوردن باز از نظر تبلیغات داخلی برای ایران مهمه که متوقفش نکردن، تعهد نمی‌کنن که این کار رو نمی‌کنن، ولی فعلا برای اعتماد سازی به حالت تعلیق درآورده بودن. آیا ایران این آمادگی خواهد داشت که اجازه بده کارشناسان به همه تأسیساتی که مورد نظر اونهاست که مربوط به برنامه هسته ایران دسترسی داشته باشن، بتونن بازرسی بکنن و تایید بکنن که ایران به تعهد خودش عمل کرده؟ این به نظر من نکته حساسی است که ما باید در آینده ببینیم که در مذاکرات آینده و یا در مذاکراتی که در استانبول بین کارشناسان انجام میشه میتونن به توافق برسن. ولی تردیدی نیست که از نظر دولت اوباما، وزیر خارجه او، وزیر دفاع او و ناظرینی که به کاخ سفید و به طور کلی به جناح نسبتاً معتدل‌تر و لیبرال‌تر سیاست خارجی آمریکا نزدیکن، این یک روزنه امیدی است. در ایران هم بخش عمده‌ای دقیقاً یک همچی تفصیلی از این مذاکرات اخیر داشتند. باید دید که آیا این روزنه امید تبدیل به واقعیت امیدوار کننده میشه یا نه، که این هم در آمریکا و هم در ایران، در ایران به دلایل سیاسی و در آمریکا به دلیل مخالفت اصلی بخشی از عناصر سیاست خارجی در آمریکا که بخواین بعداً میشه توضیح داد راجبش، این مشکلات وجود داره در راه رسیدن به اون توافق قابل تحمل برای طرفه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رنجبر علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نتیجه مذاکرات آلماتی رو یک نقطه عطف توصیف کرده. همزمان غرب میگه که هنوز نگرانه و ایران باید گامهای بلندتری برداره. علت این تفاوت در لحن و کلام در توصیف از نتایج چیه؟
ببینید، مذاکرات فعلی یکی از حساس‌ترین مراحل مذاکرات 10 ساله رژیم جمهوری اسلامی در پیرامون مسئله غنی‌سازی به جامعه جهانی است. یعنی به خاطر تأثیر بسیار شدید تحریم‌ها تقریبا همه چشم‌ها به این مذاکرات دوخته شده بود ببینم که حاصل این مذاکرات چی میشه. به نظر من اگر بخوام یک قیاس تاریخی بکنیم، نتایج این نشست میتونست تأثیری در حد پذیرش قطعنامه بر اقتصاد ایران داشته باشه. یعنی اگر که به صورت واضح اعلام میشد که این مذاکرات به شکست انجام میده، مطمئن باشید که دلار 4000 تومان امروز بلافاصله میرسید به 5000 تومان. یعنی اینقدر این مذاکرات در زندگی و معیشت روزمره مردم حساسیت ایجاد کرده. و همین دلیل حتی آقای جلیلی هم که در کنفرانس خبری آلماتی قزاقستان شرکت کردن، سعی کردن که یه نتیجه گیری مثبتی از این نشست ارائه بدن به افکار عمومی و گفتن که مذاکرات مثبت بوده و گام‌های راهبردی موثری برداشته خواهد شد. نمیخوان طوری صحبت بکنن که این وضعیت آشفته فعلی از این هم آشفته‌تر بشه و پول ملی ما ارزشش از این هم بیاد پایین تر. ولی از جهتی دیگه کشورهای 5 و علاوه 1 به دید مثبت نگاه نمی کنن. دلیلش این هست که جمهوری اسلامی در طول این 10 سال گذشته عمدتا بازی موش و گربه با اینا بازی کرده. به زمانی آقای احمدی نژاد که هنوز آقای خامنه‌ای بهشون اعتماد داشتن و ایشون دستی در این مذاکرات داشتن، توافق کردن، قبول کردن که اورانیوم غنی شده رو به خارج بفرستن و میله‌های سوخت رو از فرانسه بگیرن. خب این توافق آقای احمدی نژاد بود به عنوان رئیس جمهور. بعد آقای خامنه‌ای وقتی این توافق مطلع شد باطلش کرد. خب این خود به خود جامعه بین‌المللی اعتمادش نسبت به جمهوری اسلامی کم میشه. میگه که خب اینا امروز این تصمیم رو میگیرن، فردا میزنن زیرش به اصطلاح. پس بنابراین اونا با توجه به سابقه عملکرد جمهوری اسلامی بسیار محتاطانه برخورد میکنن. ولی در این حال من فکر میکنم که جامعه جهانی هم در طول مذاکرات آلماتی به این نکته تقریبا واقف شده که تحریم‌های کمرشکن نفتی و بانکی تونسته جمهوری اسلامی رو به نقطه‌ای برسونه که حاضر باشه و سر یک راه حل میانه‌ای توافق بکنن. به هر حال به خاطر این دو دلیل هست که از یک طرف صالحی میگه که این نقطه عطفی هست چون احتمالاً تحریم‌ها اثرات خودشو گذاشته و این آمادگی یک نوع انعطاف رو درشون میدن، از طرف دیگه هم جامعه بین‌المللی بر اساس عملکرد قبلی رژیم هنوز اعتماد کامل رو نداره و دارن با احتیاط برخورد میکنن.
درباره این نکته‌ای که آقای رنجبر گفتن، الان آقای حقیقی لازمه این که طول موج دو طرف اصطلاحاً یا برداشت ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 از کیفیت گفتگوها نزدیکتر بشه به هم در دور بعدی مذاکرات کارشناسان در استانبول و بعد در ادامه مذاکرات هیئت‌های دو طرف دوباره در آلماتی چیه؟
اجازه من یه تذکر کوچیک بدم در مورد 3 نکته. نکته اول اینکه آقای دکتر فرهنگ گفتن که دسترسی پیدا کنن به تمام چیزهای هسته ایران. الان آژانس دسترسی داره. اختلاف پارکینگ که جزء صنایع هسته ایران محسوب نمیشه. نکته دوم هم اینکه گفتن
غربی‌ها قبول کردن که ایران به غنی‌سازی ادامه بده، در حالی که چین توافق صورت نگرفت. اگر همچین اتفاقی بیفته که همین مسائل حله، چون وقتی اگر اینو قبول کنن باید بحث‌نامه‌ای سازمان ملل که خواستار توافق غنی‌سازی برداشته بشه، پرونده ایران برگرده به آژانس. غربی‌ها چنین چیزی رو قبول نکردن و ایران هم مدعی شده که اونها هم چیزی رو قبول کردن. صحبتم که آقای انتظار کردن در مورد مذاکرات اکتبر ایران، اون به این علت نقش شد که اولا آقای موسوی یک بیانیه بسیار تندی داد و اون رو به عنوان قرارداد ترکمنچای جدید نامید، و دومی که نهاد حاکمیت احساس کردن که آمریکایی‌ها در ازای این کار عملاً غنی‌سازی اورانیوم رو رسمیت نشناختن، چون آقای امنجا تبلیغات کرد که اینا به رسمیت شناختن، ولی وقتی می‌رفتید متن توافق نگاه می‌کردید اونا همچین حرفی رو قبول نکرده بودن. به خاطر همینم هم این توافق در تهران لغو شد. و یک بارم خود آمریکایی‌ها این کار کردن، موقعی که ترکیه و برزیل به ایران اومدن با چراغ سبز اوباما، توافق تهران رو آمریکایی‌ها به رسمیت نشناختن، یه تحریم جدیدی علیه ایران وضع کردن. این بار البته آمریکایی‌ها زیر قولشون و وعده‌ای که داده بودن زدن. پس بنابراین این گونه است.
آیه فرهنگ پاسخ شما به انتقادهای آقای حقیقی و جمع‌بندی شما درباره چشم‌انداز ادامه مذاکرات در استانبول و آلماتی؟
اول اینکه بر مبنای منابعی که من در دیروز و امروز با دقت خوندم، آمریکایی‌ها به طور تلویحی غنی‌سازی اورانیوم در حد 3.5-4% در ایران رو پذیرفتند. حالا به زبانی که این پیشنهاد ارائه شده، ولی تا قدر یکی نبود، چون برای من تعجب آور بود. بعد منابع مختلفی رو که چک کردم دیدم که این رو پذیرفتن. دوم این که در گذشته میگفتن اورانیوم غنی شده 20% به طور کلی باید از ایران خارج بشه، در حالی که این دفعه پذیرفتن که بخشی از این اورانیوم غنی شده 20% بتونه در ایران بمونه، حتی مقدارش هم تعیین نشده و اون هم دلیل دیپلماتیک و سیاسی داشته که ایران بتونه هر طوری میخواد اون رو تفسیر بکنه از نظر مشکلات داخلی خودش برای بکار بودن در اهداف علمی و پزشکی. و بعد اینکه آقای حقیقی به طور تلویحی وقتی صحبت از آمریکا میکنه، مثل که آمریکا یک سنگه که این سنگ فقط یک انتظارات خاصی ازش میشه داشت، در حالی که سیاست خارجی آمریکا بسیار بغرنجتر و مهمتر و به هیچ وجه یک پارچه نیست. خیلی جالبه که درست بعد از اینکه این اظهار نظرهای امیدوارکننده در ایران و آمریکا و اروپا راجع به این روزنه امیدی که ایجاد شده بود مطرح شد، در سنای آمریکا سناتور لیندزی گرام ساوت کارولینا و رابرت مندز نیوجرسی یک قطعنامه به سنای آمریکا دادند که در این قطعنامه حمله نظامی اسرائیل به ایران رو تایید میکنه و به طور کلی تحت هیچ عنوانی نمیشه به ایران اعتماد کرد و راه حل نظامی و فشار رو تنها راه حل این مسئله میتونه. دقیقا حرفی که نتانیاهو روز بعد از این مذاکرات زد، و بعد نه تنها در این شنبه و یک شنبه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل جلسه سالیانه خودش رو داره که در این جلسه یکی از موضوعات اساسی دقیقا همین مذاکرات گروه پنج به علاوه یک و ایرانه، و این که به طور کلی امید نباید به این مذاکرات بست و فشار این که تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی تشدید بشه و فشار نظامی به ایران وارد بشه، یعنی امیدی به دیپلماسی نداشتش. در حالی که اگر ما آشنایی ابتدایی با تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا داشته باشیم، در همین روزها تحلیلگران بسیار مهمی درست عکس این حرف رو زدن. وزیر خارجه آمریکا عکس این حرف رو زده، وزیر دفاع آمریکا عکس این حرف رو زده. و اگر ایران بخواد در این رابطه بر مبنای منافع ملی، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت ایران عمل بکنه، باید طوری رفتار بکنه و طوری تصمیم بگیره که همجهت با نظر و خواست گروه‌های معتدل‌تر و لیبرال‌تر آمریکایی باشه که میخوان از طریق دیپلماتیک این مسئله رو حل بکنن و اقدامی نکنه که مورد سوء استفاده دست راستی‌ها و لابی اسرائیل در واشنگتن قرار بگیره. در گذشته عملکرد و رفتار ایران کمکی بود که به دست راستی ترین عناصر میکرده و اونها دائما آقای احمدی نژاد و رفسنجانی و خامنه ای و مرتب نقل قول میکنن که هدف اصلی ایران دستیابی به بمب اتمی و نابودی اسرائیله. یعنی یک هماهنگی و توافق بین دست راستی ترین جناح‌های سیاسی در آمریکا و اسرائیل و دست راست ترین جناح سیاسی در ایران وجود داشته. حل و فصل این مسئله اینه که سیاستگزاران ایران این واقعیت رو درک بکنن و عملکرد خودشون رو در طریقی پیش ببرن که بتونن موقعیت گروه‌ها معتدل‌تر و طرفداران دیپلماسی در آمریکا رو تقویت بکنن. و امروز ایران در چنین شرایطی قرار داره. آمریکا انعطاف نشون داده، ایران هم باید انعطاف نشون بده تا بتونن به اون توافقی که مورد تحمل طرفین هست برسن.
با سپاس از شما آقای منصور فرهنگ، آقای علیرضا حقیقی و آقای درویش رنجبر و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.